سلام به بینندگان عزیز تلویزیون پیام افغان و تمام عزیزانی که این برنامه رو به هر شکلی میبینن یا میشنون. امروز شنبه 29 فوریه 2021 و دوم اسفند 1399. امروز دو مطلب نوشتم، یکی در مورد در دنباله سوالات و یا نامه‌ای که یکی از عزیزان از ایران نوشته بود و من هفته گذشته در واقع به بخشی از نامش پاسخ دادم. امروز میخوام دنباله اونو بگیرم و به یکی دیگه از سوالاتش پاسخ بدم راجع به چین و در نتیجه فرصتیه که من یه مقدار راجع به چین صحبت بکنم. برای همینه که نامه هایی که عزیزان از ایران مخصوصا میفرستن اگر جدی و غیر مغرضانه باشه و حمله شخصی نباشه فوق‌العاده اینا مفیده و واقعا کمک کننده. همین به من فرصت داد که راجع به خیلی از مسائل نه تنها فکر بکنم بلکه رو کاغذ بیارم. بنابراین امروز دنباله اون خواهد بود. مطلب دیگه ای رو نوشتم به دنبال همین مسئله، چون مسئله تجربه شوروی و فروپاشیش و کشورهای اروپای شرقی رو امروز یه مقدار باز میکنم و اینکه چرا چین به این سرنوشت دچار نشد. حالا آیا ایران داره میره که به سرنوشت شوروی و اروپای شرقی دچار بشه یا نه؟ این هم در جواب یکی دیگه از عزیزان که اخیراً یادداشتی از ایران برای من فرستاده بود و نظرش اینه که 90% از مردم ایران میگن که دشمن ما همینجاست، دروغ میگن امریکاست. چکیده نامه این عزیز اینه و دلم میخواد اینو بازش بکنم که ببینیم 90% از مردم میگن دشمن ما همینجاست، دروغ میگن، مخصوصا دروغ میگن امریکاست. بنابراین از جواب به نامه اول آغاز می کنم. دوست نگارنده نامه ای که در برنامه هفته قبل یعنی 13 فوریه در بارش صحبت کردم سوال دیگری براش مطرح است با اون این که اگر امریکا کشوری امپریالیستی است و شیوه رفتارش با دست کم 60 کشور جهان و به طور کلی با بقیه جهان در 75 سال اخیر چنین بوده که خود ما جز اولین کشورهایی بودیم که تجربهش کردیم در 28 مرداد و به دنبال آن 60 کشور دیگه، یعنی سلطه‌جویی، بیرون کشیدن یک جانبه ثروت‌ها از کشورهای زیر سلطه به سوی امریکا که هنوز ادامه داره، از کجا معلوم که چین اگر تبدیل به قدرت اقتصادی برتر جهان شود رفتار مشابهی با امپریالیسم انگلیس و یا امریکا نداشته باشه؟ برای اینکه این عزیز میگفت که تو در برنامه هات پیشنهاد میکنی که برای خونسا کردن یا کم کردن درد و رنج مردم در این فشارهای حد اکثری امریکا و یارانش، پیشنهاد من این بود که باید ایران از کشورهایی که حاضر به کمک به ایران هستن باید کمک بگیره و رابطهش رو گسترش بده، در حالی که ما میدونیم که در ایران هم دولت و هم یک بخش از جامعه چنان کینه و نفرتی نسبت به چین و روسیه از خودشون نشون دادن که خب این قابل بحثه که چرا، و این بیماری که از کرونا و از بیماری ایدز هم برای کشورمون خطرناک داره ریشه هاش کجاست و چرا اینطوره؟ سوال بنیانیه که آیا چین هم اگر قدرت برتر اقتصادی جهان شد همون راه امریکا، انگلیس، روم قدیم رو طی خواهد کرد؟ پاسخ به این سوال را از آنجا باید شروع کرد که اگر امپراتوری انگلیس به مدت نزدیک به 300 سال خون بخش وسیعی از جهان به ویژه هند، عزیزان باید مجله مانتیریو آخرین شماره یعنی شماره فوریش رو نگاه بکنن، مقاله هست که انگلیس از اوائل قرن 17 تا قرن 20 چه خونی از هند مکیده، چه بر سر هند آورده. یک بخش از کتاب مفصلی رو که هم آقای پتنائیک و هم همسرش پتنائیک نوشتن، یه بخش از این کتاب رو در آخرین شماره مانتی ریویو چاپ کردن، خوندنیه. اگر خون بخش وسیع از جهان از جمله هند رو اینطور مکیده و اگر امریکا اکنون بیش از 75 سال است به همون ترتیب با قرار دادن دلار به عنوان پول پایه‌ای دارد خون بقیه جهان را میمکد، کاغذ چاپ میکنه تحویل جهان میدهد و جنس دریافت میکند، آیا این به دلیل بد جنس بودن و خباثت این رئیس جمهور یا آن رئیس جمهور، این حزب یا آن حزب و یا این نژاد و آن نژاد است؟ اصلا چنین پدیده و چنین رفتاری در بطن و ماهیت سیستمی به نام سرمایه‌داری نهفته است. دونالد ترامپ بیاد، بره، بایدن بیاد، کلینتون بیاد، اون یکی بیاد، و همینطور بگیر و برو. یک نظام، یک سیستم حاکمه که اینا در واقع مأمورین و پیاده کنندگان این سیاست ها هستند. به همین دلیل است که آگاهی یافتن در قوانین حاکم بر این سیستم لازمه. فرضاً انتقادی که من می‌کنم از امریکاست یا از یک سیستمه. از اونجا که شناخت نظام سرمایه‌داری نیاز به بحث طولانی داره که من خب سالهای سال راجبش صحبت می‌کنم، در اینجا تنها می‌توان از انگیزه بنیانی این نظام نام برد. ببینیم سرمایه اصلا یعنی چه. سرمایه چیزی جز مقداری ثروت و در درجه اول پول نیست که به دنبال سود و انباشت سرمایه و ثروت میگرده. معنای سرمایه اینه پول یه زمانی فقط وسیله مبادله بوده برای اینکه نمیشد در اون دسا دورانهای حتی اولیه، بومیان اولیه متوجه شدن که نمیشه جنس و با جنس مبادله کرد، احتیاج به یک عامل سوم به یک میانجی وجود داره که بتونه هر کالایی رو بخره یا بفروشه. در نتیجه اولش مثلا یه میله آهنی، یه چرم گاو، یه گوشتند یا نمک، اینا وسیله مبادله پول از اونجا شروع میشه. بعدن هم نقره اول کشف میشه و هم طلا که میشه به قطعات کوچک تبدیلش کرد و روش یا مهر زد و این تبدیل به پول میشه. بعدن پول کاغذی به وجود میاد، وسیله مبادله بوده. از چه زمانی وسیله انباشت میشه، تبدیل به سرمایه میشه، یعنی ماهیتش تغییر میکنه. از این رو انگیزه سود و انباشت سرمایه نه تنها بخش جدایی ناپذیری از فرهنگ سرمایه دار، جزء فرهنگ سرمایه دار میشه، خباثت شخصیش نیست. سیستم چنین افراد رو بار میاره، جزء طبیعت ثانویشون میشه. بلکه جامعه سرمایه، بلکه نه تنها بخش جدایی ناپذیری از فرهنگ سرمایه دار، بلکه جامعه سرمایه داری حتی کارگران میشه. و در این راه در دراز مدت و در نهایت هم انسان و هم طبیعت قربانی این انگیزه میشن. احتیاج من ندارم که احتیاط راجع به این قضیه توضیح بدم، جلو چشممون داریم میبینیم. هم طبیعت رو نابود میکنه این انگیزه سود و هم بشریت رو به طرف بربریت و یا شاید زمستان اتمی ببره. تاریخ سرمایه‌داری گرچه در کشورهای اصلی و در ابتدا، این الان نکته است که راجع به این قضیه به مارکس هم انتقاد شده، تاریخ سرمایه‌داری گرچه در کشورهای اصلی و در ابتدا، یعنی در دوران رقابتی و سرمایه‌های صنعتی، هم در مبارزه با ارتجاع پیش سرمایه‌داری، پیش برد علم و تکنولوژی، فرهنگ و هنر نقش ترقی‌خواهی بازی کرده و سازنده بازی کرده، اما در این حال از همون ابتدا انسان رو به بردگی می کشه. در واقع کتاب ای پی تامسون انگلیسی، کتاب کلاسیکش، ساختار یا ساختن طبقه کارگر انگلیس، The Making of British یا English Working Class، توضیح میده که چطور میلیون دهقانا، چه میشه اینو درباره کشورهای دیگه هم حتی کشور خودمون به اصطلاح تعمیم داد، از سلطنت، از اشرافیت، از فئودال، از وابستگی به زمین آزادشون میکنه سرمایه داری، آزادی. ولی بعدش چی؟ وسایل تولیدشون و از دستشون میگیره، میلیون هاشون تبدیل به گدا و ولگرد میشن. در زمان هانری هشتم، دارم انگلیس رو میگم، 75 بزارت هاشون فقط در همین برج لندن سر بریده میشن و یا به گاری نقششون بسته میشه و کشیده میشه تا بادارشون میکنن که وارد تبدیل به کارگر بشن، یعنی تبدیل به برده مزدگیر بشن. بنابراین از یه طرف آزادشون میکنه از دست فئودال، ولی تبدیل به برده مزدگیر میشن. از طرف دیگه انسان رو به بردگی مزدی کشونده و آغاز به تخریب و از میان بردن و آلودگی محیط زیست میکنه در داخل و کشتار و سلطه‌گری و نابودی در خارج میکنه. انگلیس چی کار میکنه؟ به هند چه کار میکنه، به بخش عظیمی از جهان چه کار میکنه، از جمله کشور ما. از این رو سلطه‌گری، تسلط‌جویی، غارت، نجات پرستی همه و همه بخش جدایی ناپذیری از فرهنگ، بخشی از فرهنگ سرمایه‌داری میشن و نظام سرمایه‌داری جز این نمیتواند عمل کند. مثال بارز آن را در همین یک سال اخیر در برخورد کشورهای سرمایه‌داری حتی با ویروس کرونا با کووید 19 دیدیم که این کشورها هم امریکا و هم اروپا به ویژه امریکا حتی به مردم خود هم، فقط به مردم دنیا نه، به مردم خودشون. آیا دونالد ترامپ به این سیستم نمیتونست جلوی مرگ نیم میلیون امریکایی رو بگیره؟ تا الان نیم میلیون کشته داده، 50 میلیون مریض شدن، گرفتار ویروس شدن. نمیتونستم، من اینا رو باز کردم که چرا انگیزه سود جلوی اینو گرفت. مقایسه بکنید با چین. حالا صحبت چین رو در مقایسه در جان عرض میکنم. اینا حتی به مردم خودشون، فقط کشورهای دیگه نیست، به مردم خودشون رحم نمی کنن. در مقایسه، حالا از اینجا میخوام به این عزیز عرض بکنم، چین تاریخی، فرهنگی و سیستمی از بنیان متفاوت با کشورهای سرمایه داری داره، انگیزه هاش متفاوته. چین که تا اواسط حالا یه مقدار به طور فوق العاده گذرا، میخوام وارد تاریخ چند قرن گذشته چین بشم. چین که تا اواسط قرن 18 به همراه هند تولید کننده نزدیک به 75% از کالاهای مصرفی اصلی اون روز بوده. کالاهای مصرفی اون روز چی بوده؟ پارچه در درجه اول، ادویه، ظروف چینی و هرچند که چای فرنسه و به طور مثال اینا بوده چیزهای اصلی و این دو کشور اینا رو تولید می کردن. حالا به چه روزی افتادن؟ از اول قرن 19 منتها به دلایلی که نمیخوام واردش بشم چین دچار افول میشه و مورد تجاوز کشورهای در حال صعود اروپا به ویژه انگلیس قرار میگیره و در جنگ تریاک، تک تک اینا احتیاج به توضیح داره که جنگ تریاک چی بوده. در اوایل دهه 1940 قرن 19، 1840 عذر میخوام، از نیروهای دریایی انگلیس شکست میخوره و ناچار به تن دادن به قراردادهای خانمان براندازی میشه که نتیجهش چیه؟ معتاد شدن نیمی از جمعیت 800 میلیونی اون زمان به تریاک، نابودی صنایع پارچه بافیش که تک بوده در جهان، همینطور که صنایع هند رو غرق در پارچه های ارزان کتانی انگلیس کردن، که هند تا اون موقع تولید کننده کتان، کلوار و غیره و غیره، ململ بهترین تولید کنندگان وستا پارچه بودن در جهان و امریکا و انگلیس نابودشون کرد و فرو رفتن اکثریت عظیمی از مردم در فقر کامل در اثر این شکست و ابتلا به بیماری های مقاربتی. 400 میلیون دچار سفلیس و سوزاک میشن و به طوری که قبل از انقلاب 1949 به طور متوسط سالی 6 میلیون نفر در چین فقط از گرسنگی جان خود را از دست میدادن. شما این مطالب رو در روزنامه های اصلاح طلب نمیبینید که در چین به طور متوسط سالی 6 میلیون از گرسنگی جان میدادن. ولی این براشون مهم نیست، اینه که انقلاب که کردن ماو تسه‌تونگ باعث قتل میلیون ها نفر شده. این سالی 6 میلیون براشون هیچ مسئله نیست. اینه که در عرض 20 سال گذشته چین تونسته 800 میلیون انسان رو از گرسنگی و مرگ تدریجی نجات بده برای آقایان مهم نیست. اینه که حالا ببینیم این ماو تسه‌تونگ بوده که باعث مرگ میلیون ها انسان در انقلاب چین شده یا ارباباشون. انقلاب باعث این کشتار شده یا دشمنان انقلاب، آدمای وطن فروش، گردانندگان شرق، اعتماد، آرمان من و بقیتون. روی کار آمدن حزب ملیگرای کومینتانگ رهبری سون یاتسن در 1912 قادر به تغییر بنیانی در شرایط نابسامان کشور نبود. کومینتانگ نمیتونست و بعد ما میدونیم از 1925 آدم وطن فروش چیانگ کایشک میاد سرکار برای اینکه سون یاتسن در میگذره. حزب کمونیست چین در 1921 تشکیل و پس از شکست‌های اولیه که من توضیح دادم چرا شکست‌های اولیه، برای اینکه رهبری به دست چن توشیو و لیلیسان بود که اینا میخواستن انقلاب کارگری بکنن با 2 میلیون کارگر معدن، در اثر سیاست‌های نادرست حزب جنگ دهقانی را از 1927 به رهبری ماو تسه‌تونگ آغاز و پس از 22 سال مبارزه با چی؟ با نه تنها نیروهای دستنشانده چیانگ کایشک بلکه دولت‌های متجاوز ژاپن که از 1931 به بعد 36 تجاوز میکنه به چین و ببینید چه کار میکنه، چه جنایاتی، بلکه انگلیس، فرانسه، آلمان، امریکا در 1949 همه اینا را شکست میده انقلاب و پیروزمندان قدرت را به دست گرفته و دست به متحد کردن و بسیج مردم با هدف برپا کردن نظامی سوسیالیستی میزند. موقعی که 1357 در ایران انقلاب شد بیش از 90% از مردم دنبال این آخوند جانی افتادن. اگر این 90% رو متحد می کرد، بسیج می کرد، ایران چی می شد؟ حزب کمونیست مردم رو متحد کرد، بسیج کرد. خمینی مردم رو به جان هم انداخت، مادر رو به جون دختر، پدر رو به جون پسر، همسایه رو علیه همسایه و جامعه رو تبدیل به میدان جنگ همه علیه همه کرد. این آدم جانی که نتایجش رو الان داریم میبینیم. تفاوت بنیانی انقلاب چین با انقلاب ایران در اینه. زمین ها از فئودال ها گرفته شده و به دهقانان سپرده شده و کمون های دهقانی تشکیل می شود، کارخانجات و معادن ملی می شن و از سال 1950 من متحد کردن و بسیج مردم دلیل بنیانی پیشرفته کشوره و تفرقه انداختن در بین آحاد مردم کشور رو به نابودی می کشه. که چشونده. زمین ها از فئودال ها بنابراین و از سال 1950 برنامه های 5 ساله آغاز میشه. مبارزه با اعتیاد، فحشا، بیماری های مقاربتی و فقر و تبعیض وحشتناک علیه زنان که ما میدونیم دخترها رو میکشتن موقعی که به دنیا میومدن، فقط پسر میخواستن و اگه دختر زنده میموند پاشو نابود میکردن که به قول خودشون فرار نکنه، در نره. و از همون ابتدا اینا آغاز میشه و تا سال 1961 طبق گزارش سازمان ملل گرسنگی و مرگ در اثر و مرگ در اثر گرسنگی از میان برداشته میشه. 6 میلیون در سال. بیمارهای مقاربتی طبق گزارش بریتیش مدیکل جورنال، اون موقع من ایران بودم داشتم تدریس میکردم و اینو اعلام کردم تو دانشگاه جنگی شاپور که بیمارهای مقاربتی طبق بریتیش مدیکل جورنال از بین رفت و تا سال 1971 ریشه کن میشه و در این فاصله اعتیاد نیست از میان میره. فقر، اعتیاد، فحشا، بیماری‌های مقاربتی از بین میره. به طور خلاصه چین میان سالهای 1950 تا 1970 طی 4 برنامه 5 ساله انقلاب صنعتی خود را انجام میدهد. انقلاب صنعتی خود را انجام میدهد. نکته تعیین کننده است. شما اینو میتونید تو روزنامه اصلاح طلب پیدا بکنید. لازم به تذکر این نکته حیاتی و تعیین کننده است که چین انقلاب صنعتی خود را تحت شرایط تحریم کامل و فشارهای حد اکثری انجام داده. از طرف کشورهای غرب، همین کشورهای جنایتکار تحریم کامل و از سال 1960 ما میدونیم به دلیل اختلافی که بین چین و شوروی پیدا شد، شوروی ها تمام مهندسین و تکنیسیان رو بیرون کشید و در آن سالها رشد اقتصادی چین در همون سالها به طور متوسط 8% بوده. حالا با این همه، حالا برمیگردم که بعدم چه اتفاقاتی افتاده، با این همه آشکار است که به دلیل پایین بودن سطح نیروهای مولده پیشرفت‌ها به اندازه کافی نیست. حالا دلایلش رو برای عزیزان عرض میکنم. و کمون‌ها دچار اختلال میشن، دهقان‌ها دست به مقاومت میزنن و در سالهای آغازین دهه 1960 هم در اثر خشکسالی ممتد، اینا رو کسی نمیگه که چرا جهش بزرگ به جلو دچار شکست میشه، تمام میگن که باعث کشتار و امثال هم. خشکسالی ممتد که با حرکت جهش بزرگ به پیش، این حرکت با عدم موفقیت روبرو میشه و از اون موقع است بحث‌های داغ و مهمی در بالاترین سطوح حزبی بالا میگیره. اختلاف میفته در درون حزب. جناح رادیکال حزب به رهبری ماو چه‌تونگ مسئله رو در درجه اول فرهنگی میبیند و برای این تصوره که با براه انداختن انقلاب فرهنگی مسئله حل خواهد شد. اینطور نیست. جناح دیگر بر این نظر است که مشکل سطح پایین رشد نیروهای مولده است و و باید به سرمایه های خصوصی اجازه فعالیت داد. پس از سرنوشت ماوستون در 1976 جناح طرفدار اجازه دادن به سرمایه های خصوصی به رهبری تنگ سیاپین پیروز میشن. ما میدونیم داستان اون چهار نفر و غیره و غیره نمیتونم نمیخوام فرصت نیست وارد جزئیات بشم. به طور همزمان حالا ببینیم در غرب چه اتفاقی میفته. به طور همزمان در اینکه اینا میگن آره چین از زمانی پیشرفت کرد که با امریکا رابطه برقرار کرد، بنابراین رابطه برقرار کردن با امریکا مثل یک ماجیک وند یا عصای معجزاسا یک دفعه باعث پیشرفت کشور و شکوفایی هر کشوری میشه که رابطه با امریکا برقرار کنه. و چین چون رابطه برقرار کرد بنابراین بیا و ببین صحبتشون اینه. به طور همزمان در دهه 1970 اقتصاد امریکا وارد یک بحران عمیق میشه. به یاد بیارن عزیزان 1974-75 که داشت اقتصاد از هم فرو میپاشید، که ارنست مندل کتاب معروفش رو لیت کپیتالیزم رو نوشت و هیئت حاکمه امریکا تصمیم میگیره. اینا رو من بارها گفتم که چه تصمیماتی هیئت حاکمه امریکا میگیره. به جای رقابت با کالاهای برتر تصمیم میگیره که مزد رو پایین بیاره و طبقه کارگر امریکا رو خرد و متلاشی بکنه. که نتیجهش آقای دونالد ترامپ میشه. برای جلوگیری از فرو افتادن سود سرمایه، صنایع و سرمایه های خود رو به کشورهای با مزد و مزایای پایین انتقال داده برای اینکه نرخ سودش بره بالا و از این طریق جنگ تمام عیاری علیه طبقه کارگر امریکا و سندیکاهای آنان به راه میاندازن که موفق میشه. سندیکاها رو خرد و متلاشی میکنه، میلیون ها کارگر رو به خاک سیاه میشونه. همین هایی که به کنگره حمله کردن کیا بودن؟ آمار گرفتن، 60%شون قرض دارن. همینا 60%شون قرض دارن، خونه هاشون از دست دادن، شغلشون از دست دادن. اینا یه مش فاشیست نجات پرست شیطان صفت بودن، نتیجه این سیاست ها بودن. حالا برمی گردیم به چین. در اینجا ارتباط دیالکتیکی این قضایا رو باید ببینیم چیه. چین تا این زمان انقلاب صنعتی خود رو انجام داده، 10 میلیون کارگر ماهر تربیت کرده و زیرساخت‌های مدرن ساخته و آمادگی کامل برای پذیرش سرمایه‌های خارجی با شرایط معین، با شرایط معین. شرایط چیه؟ انتقال تکنولوژی در ازای کار ارزان، ارزان کارگران ماهر و آزموده چین. نکته حیاتی این که چین با برنامه ریزی دقیقی اجازه ورود سرمایه خارجی داد. مثل آقای خاتمی که بهشون گفت بیایید قربونتون برم، هر کی میخواید ملک و کارخونه و معدن و همه چی رو در اختیارتون میذاریم ارباب عزیز. چین همینجوری گذاشت سرمایه های امریکایی یا خارجی بیان اونجا؟ چین با برنامه ریزی دقیق اجازه ورود سرمایه خارجی و چون قبلا انقلاب صنعتی خود را انجام داده و میلیون ها دانشمند، مهندس، متخصص و کارگر آزموده تربیت کرده بود، توانایی جذب تکنولوژی های خارجی رو داشت و نیز توان اون را داشت که بر پایه آن خودش تکنولوژی مستقل و ایستاده بر پای خود به وجود بیاره، نه اینکه فقط دزدیه به قول خود اینا یا به قول نام چامسکی فقط تبدیل به یک اسمبلی لاین بشه، فقط سوار بکنه، از خودش نه ابتکاری داره، نه ابداعی داره، نه اختراعی داره. اینطوره؟ دکته تعیین کننده دیگر اجازه دادن سرمایه های خارجی برای ورود به چین شرایط زیر بود. هر کدوم از این نکات میخوام برای عزیزان عرض بکنم اهمیت داره. اینا همش برمیگرده به ایران که چه درسی تو اینا هست برای این کشورمون. با شرایط زیر بود: یک، در چین زمین ملک عمومیه و نه خصوصی و قابل خرید و فروش نیست. وقتی میگوییم زمین یعنی فقط زمینه، یعنی طبیعت، یعنی نه تنها زمین بلکه منابع، یعنی معادن، منابع زیرزمینی، یعنی جنگل‌ها، یعنی کوه‌ها، یعنی رودخونه‌ها، یعنی نهرها و غیره و غیره. نه مثل ایران. ببینید چطور کوه‌ها رو چکار میکنن، جنگل‌های شمال رو چکار میکنن، مزارع و مرتعه‌ها رو چکار میکنن. در ایران کوه‌ها رو چکار دارن میکنن در شمال تهران. اینا همه ملک عمومی بود در چین، قابل خرید و فروش نیست. خصوصی کردن زمین یعنی طبیعت مساویست با پروسه نابودی طبیعت در ایران، در امریکا، در کشورهای ارباب اصلاح طلبا. دو، سیستم بانکی چین عمومی و در دست دولته و نشر اسکناس و نقدینه نیست در دست دولته، نه در دست هزاران بانک دوست در ایران. هر خیابون چند تا بانک هست؟ چطور مردم رو به خاک سیاه نشوندن؟ بانک و نشر اسکناس در دست دولت است و نه بانک‌های خصوصی. یعنی جای آنکه بانک‌های خصوصی خون مردم رو بمکن، چه در ایران و چه در امریکا، دولت وام میده و نقدینه تولید میکنه تا به صنایع و ابتکارات نوپا کمک کند. سه، نزدیک به 70% از فعالیت های صنعتی و خدماتی چین در دست دولته. چهار، اقتصاد چین گرچه به قوانین بازار و سرمایه های خصوصی اجازه فعالیت میدهد، اما همه اینها زیر نظر دولت و در چارچوب اقتصادی برنامه ریزی شده زیر نظارت دولته. آقای جک ما اگه بخواد تکون بخوره و دست دراز بکنه، سر جاش نشونده میشه، میلیاردر معروف چین. همه اینا زیر نظر دولته. پنج، از همه مهمتر هدف اقتصاد چین، این حیاتیه، هدف اقتصادی چین، اقتصاد چین درست برخلاف نظام سرمایه داری که هدف از کسب سود حد اکثر است، ارتقاء سطح زندگی کارگران و زارعین و به طور کلی مردم چین است. سرمایه داری چین بدین ترتیب میتوان اقتصاد چین را نوعی سوسیالیسم با چهره چینی نامگذاری کرد که هدف غایی آن رساندن جامعه چین به جامعه سوسیالیستی و متنعمه. در پاسخ به دوست نویسنده نامه بعد از این مقدمه، این عزیز، از این رو می توان نتیجه گرفت که انگیزه های بنیانی چین، تاریخ چین و فرهنگ چین در اساس با کشورهای سرمایه‌داری غرب و ژاپن فرق بنیانی داره و تاریخ 70 سال گذشته این کشور شاهد عینی و بارز چنین ادعایی است. در همین 70 سال ببینیم امریکا چه کار کرده، چین چه کار کرده. چین 50 پایگاه نظامی اطراف کشورمون داره، روز و شب ما رو تهدید نظامی میکنه، تهدید حمله نظامی میکنه، محاصره نظامی مون کرده. چین به قول مارتین ژاک این تاریخ را با تاریخ کشورهایی چون امریکا، انگلیس، فرانسه، اسپانیا، پرتغال، ژاپن و حتی ایتالیا و آلمان، یعنی کشورهای سرمایه داری، مقایسه بکنی. اونایی که وجدان دارن این مقایسه رو باید انجام بدن. با این مقدمه میتوان گفت که اگر بشریت بتواند از دست کشورهای تجاوزگر سرمایه داری غرب جان سالم به در برد، دوست عزیز نویسنده نامه، و در آینده و جان سالم به در ببره، در آینده دنیای چند قطبی خواهیم داشت که در آن چین از نظر اقتصادی دست بالا را خواهد داشت و به جای تجاوز و تسلط کشورهای سرمایه داری به کشورهای آسیا، افریقا و امریکای لاتین کمک خواهد کرد که آنها نیز به نوعی، اگه واقعا سیستمی باشه که تا حدود انسانیت داشته باشه، انقلاب صنعتی خودشون رو انجام بدن. و در آن صورت هم دنیای عادلانه تر و هم انسانی تر خواهیم داشت. این نکته رو، یه نکته رو هم اضافه کردم من همین امروز صبح. نکته دیگر در توضیح تفاوت فرهنگی چین با کشورهای سرمایه‌داری غرب، این نکته مهمیه اتفاقا، غیر مذهبی بودن دولت و ملت چینه. کنفوسیوس رهبر فرهنگی چین، ما میدونیم نه پیغمبر بود و نه کتاب آسمانی داشت، او یک فیلسوف بود که در اساس درس انسانیت به جای کشتار، درس دوستی به جای دشمنی و کینه نسبت به ادیان و مذاهب دیگر و به راه انداختن جنگ 72 ملت علیه یک دیگر، مسلمون علیه مسیحی، مسیحی علیه یهودی، یهودی علیه مسلمون و غیره و غیره، کتابای آسمانی. از این رو پیروان کنفوسیوس و حتی بودا جای تعبد مذهبی به تعقل و خردگرایی و به تجربه و آزمون و خطا اعتقاد دارند. نکته فوق العاده مهمه. حالا چین ببینیم از چه تجربه‌ای استفاده کرد. چین از تجربه شوروی و اروپای شرقی درس گرفت. خیلی مهمه این قضیه و من قبلا صحبت کردم. تفاوت بنیانی بین انقلاب اکتبر و انقلاب چین هست. فرضاً همینجا انقلاب اکتبر در 2 شهر اتفاق افتاد. کتابی رو که من ترجمه کردم، انقلاب اکتبر در پتروگراد و مسکو و بعد به بقیه جاهای کشور رفت. نکته فوق العاده مهمه. وضعیت دهقانا که زمین ها رو گرفتن و در نوز زمین ها خصوصی شد، مجبور بود لنین تن بده به این قضیه. در چین برعکس، انقلاب 22 سال طول کشید، 200 میلیون انسان باشون کار شد و بذری کاشته شد در بین این 200 میلیون که بعداً تبدیل به یک درخت تناور شد به قول ماو چه‌تونگ. و بعد اومدم شانگهای، وارد شانگهای و پکن شدم. اینا تفاوت‌های بنیانیه. ولی چین از تجربه شوروی و اروپای شرقی درس گرفت. این کشورها با آنکه سیستم آموزشی رایگان داشتن، بعضی از عزیزان میگن که تو هیچی راجع به خوبی‌های شوروی نمیگی، کلی دستاورد هم داشته، ولی چرا اصلا فرو پاشید؟ هم آموزش رایگان داشتن و خوب و عالی و سیستم بهداشت رایگان داشتن، مسکن ارزان داشتن، کار برای همگان داشتن، بیکاری در اونجا نبود و از بیخانمانی و بیکاری و پیامدهای مخرب و اجتماعی در اونجا خبری نبود. اما به دلیل کمبود ارزاق عمومی و اسباب و وسائل مدرن که در غرب به وفور پیدا می شد، اینا رو دیگه تجربه شخصیمه، مردم این کشورها تحت تأثیر تبلیغات غرب که دائم روی همین کمبودها تکیه می کردن به غرب گرایش پیدا کردن. اینا رو گفتم، هم خودم که به اروپای شرقی رفتم می دونم و هم اونایی که از اروپای شرقی و شوروی اومدن به امریکا قربون صدقه یه دونه رادیو ترانزیستوری می رفتن. نمیخوام چیزای دردناکی رو که با یک قلم خودکار چطور میرفتن و با دخترها دوستی برقرار میکردن. مردم این کشورها تحت تأثیر تبلیغات غرب که دائم روی همین کمبودها تکیه میکردن به غرب گرایش پیدا کردن و از سوی دیگر چون غرب توسط عوامل خود دائم در صدد بی‌ثبات کردن این کشورها بودن، حالا اینا چیزایی که شباهت به ایران داره و موقعی که من بخش دوم این نوشتم و راجع به ایران میخوام تشابهاتی که بین ایران و اروپای شرقی و شوروی سابق وجود داره و در نتیجه دستگاه‌های امنیتی کشورهای شرق به دلیل همین فشارهایی که غرب می‌آوردن و یه بخش از مردم نسبت به غرب گرایش داشتن به شدت فعال شدن، کاگبه به شدت فعال شد و بعد تمام شئون کشور نوعی تسلط پیدا کرد. کشور تبدیل به یه دیکتاتوری شد و عملا شرایط پلیسی به وجود آورد و همین عامل به علاوه کمبودهای دیگر، یعنی هم فشار اقتصادی هم امنیتی و سیاسی، بر نارضایت مردم می افزود. در این میان قشر روشنفکر جامعه در پایتخت ایران، قشر روشنفکر جامعه بیش از همه تحت تأثیر تبلیغات غرب و به دلیل گرایشات خرده‌بورژوایی شناخته شده‌اش، چپ‌های بریده، فریفته زرق و برق غرب شده و منافع و آینده کارگران و زحمتکشان را نادیده گرفته و فرهنگ و ایده های غرب را رواج می‌داد. که این حتی بخش وسیعی از خود حزب رو دچار این بیماری کرد. در چنین شرایطی روحیه جامعه تضعیف شده، ناامیدی ریشه دوانده و فساد سر برآورد. همه اینا. از این جهته که ایران شباهت‌های بسیار زیادی داره با کشورهای اروپای شرقی و شوروی سابق. به همین دلیله که آقای سید مصطفی تاج‌زاده یه همچین آینده‌ای برای ایران بارها و بارها تو مقالاتش می‌بینه. فساد که در بالا آغاز شد، که در ایران هم شده، به تدریج به پایین نشت میکنه و کارگران نیز دچار بی‌علاقگی میشن به کار خود و تولید کالاهای با کیفیت پایین میکنن که ما یادمون بیاد که این نیز اثرات مخرب خود را بر اقتصاد و غرور ملی میذاره که مردم اجناس خارجی را ترجیح میدن. مجموعه این عوامل همچون خوره بنیانهای هستی سیستم رو دچار سستی و تزلزل میکنه. این تزلزل و سستی از کمی به کیفی تبدیل میشه و سیستم رو از هم میپاشونه. این چیزی که اتفاق افتاد در شوروی و اروپای شرقی. چین این درس پر اهمیت را از مارکس یاد گرفت در برابر تجربه هم شوروی و هم اروپای شرقی که در یک کشور عقب مانده و فقیر با نیروهای مولده سطح پایین نمیتوان سوسیالیسم پیاده کرد. نرمان صحبت کردم که چطور اونایی که در شوروی به جای پیاده کردن برنامه نت گفتن سوسیالیسم همینه و در یک کشور واحد و فقیر میشود سوسیالیسم پیاده کرد و این سرنوشت شوروی رو رقم زد. چین یاد گرفت، بلکه در این مرحله باید از انگیزه سود شخصی برای ارتقاء نیروهای مولده باید استفاده بشه. تجربه مراحل اولیه سرمایه‌داری در قرن 18 و اوایل قرن 19 در این زمینه درس‌های گرانبهایی داره که نقش ترقی‌خواه بازی می‌کنه، که مارکس حتی در مانیفست کلی ازش تعریف میکنه. منتها با این تفاوت که اگر بر کشورهای سرمایه داری مهار انگیزه سود شخصی کاملا رها شد و بدون دخالت دولت، ما بدونیم به کجا ختم میشه. به امریکای امروز ختم میشه، یا کمترین دخالت دولت، و تاریخ نشان داده که این انگیزه، یعنی انگیزه سود شخصی که ابتدا خصلتی سازنده و کارآفرینانه دارد، با گذشت زمان ما میدونیم به انحصار تبدیل میشه. سرمایه های مالی میاد و تسلط پیدا میکنن، رقابت تبدیل به انحصار میشه و به عمل نابودگر هم برای انسان و هم طبیعت میشه. در کشورهای سرمایه داری چین از هر دوی اینها درس میگیره، هم از شوروی که از مراحل اولیه سرمایه‌داری استفاده نکرد و سود شخصی، انگیزه سود شخصی، هم اینه که مهار این سود و انگیزه سود در غرب گذاشتن مهار از دست بره و تبدیل به اینی شد که الان دچار بحران‌های عظیم. چین نه تنها تجربه شوروی بلکه تجربه غرب و حتی تجربه دهه‌های اولیه خصوصی خودش رو، برای اینکه اینا موقعی که شروع کردن به خصوصی سازی، فساد، دزدی گسترش پیدا کرد، بچه حس جلوشو گرفت، وارد عمل شد و در نتیجه موفق شد که این از مجموعه اینا سیستم مختلفی را پیاده بکنه که هم محاسن سیستم شوروی و اولیه غرب را داشته باشد و هم از نقاط ضعف سیستم شوروی و تجربه نابودی و سرمایه‌داری انحصاری و مالی شده احتراز بکنه. این سیستم حالا چطور عمل کرده؟ این سیستم مختلف ببینیم درسی برامون داره. این سیستم تا کنون تجربه درخشانی بوده و نتایج درخشانی داشت و حتی در تمام تئوریسیناشون اذعان دارن. نکته تعیین کننده این که کل این تحولات به رهبری حزب کمونیست چین با 92 میلیون عضو با شعار خدمت به مردم، با شعار خدمت به خلق صورت گرفته. اگر شرایط ورود به حزب و فرایند قبول فرد به عضویت حزب را مطالعه بکنیم که من فرصت نکردم باز بکنم، که موقعی که کسی میخواد وارد حزب بشه از چه هفت‌خوان رستمی باید بگذره، تفاوت بنیانی آن را با دموکراسی قلابی و دروغین امریکا در میابی. در غرب به ویژه در امریکا آنچه سرنوشت صندوق رأی و انتخاب افراد به مقامات از بالاترین تا پایین ترین را تعیین می کند پول است. پول. یه مثال فرانسوی هستش که میگه در سیستم فئودالی هر زمینی را اربابی است، در سیستم سرمایه‌داری پول را اربابی نیست، پول ارباب هم است، پول تعیین میکنه. دموکراسیه. پول اربابی نمیپذیرد و خود ارباب هم است. در چین پذیرش افراد به عضویت حزب و در نتیجه قبول مسئولیت در ارگانهای دولتی و اجتماعی از بالاترین تا پایین ترین از طریق شایستگیه. از طریق شایستگیه. تک تک اعضای حزب گذشته و از جمله شی جین‌پینگ که در جریان انقلاب فرهنگی میفرستنش به یکی از دهات عقب افتاده، همین جوری رئیس جمهور شده، همین جوری رهبر حزب شده، رفتن تو اون ده ببینن چی کار کرده. گذشته و کارشان طی پروسه پیچیده و طولانی با بررسی کارها، دستاوردها، شیوه برخورد، تحصیلات، رفتار با مردم و غیره و غیره همه بررسی می شوند و به قول معروف هر کاندیدایی از هفت خوان رستم باید بگذره تا به عضویت حزب پذیرفته بشه. در غرب انگیزه پول و ثروته. در چین انگیزه خدمت به مردمه. حال پرسش این است، آیا چنین سیستمی پس اگه سرمایه داری نیست که نیست، آیا سوسیالیستی است؟ به هیچ رو هنوز سوسیالیستی نیست. سوسیالیسم زمانی تحقق پیدا می کند که مهار فعالیت های اجتماعی و سرنوشت تولید از کارگاه ها و کارخانه ها گرفته تا مزارع و دستگاه های آموزشی، اداری و غیره، تمام رگ و ریشه های جامعه به دست تولید کنندگان همبسته می افته. به دست تولید کنندگان همبسته میافته و از طریق دموکراتیک ترین انتخابات نماینده هاشون رو کارگرا، یارعا، دانشجوها، استادا همه تعیین میکنن. در چنین جامعه‌ای هر کس به اندازه توانش به جامعه خدمت میکنه و به همون اندازه از جامعه میگیره. استثمار انسان از انسان و تضادهای طبقاتی از میان میرود به تدریج. قدرت تولیدی سرعت میگیرد و در نتیجه ساعات کار کاهش یافته و ساعات استراحت و لذت بردن از زندگی، پرداختن به ارتقاء دانش و کاوش افزایش می‌یابد. کار به جای آن که یک رنج باشد، به قول آدم اسمیت که مارکس در برابرش ایستاد، تبدیل به یه لذت میشه، جزئی از فعالیت طبیعی و انسانی میشه که میتواند توسط آن خلاقیت های ذاتیش رو بروز بده و از آن لذت ببره. ادامه میدم راجع به این و بعد میرم روی ایران. اگر سیستم حاکم بر چین، نه سرمایه داریست و نه سوسیالیست، دوباره چیست؟ دانشمندان و سیاستمداران چین آن را سوسیالیست با چهره چین، با چهره چینی میخوانند. در واقع میتوان گفت که چین در مرحله گذار از یک جامعه نیمه فئودال نیمه مستعمره، اون چیزی که در تمام مقاله‌اش ماوسیدونگ هیچ وقت انقلاب چین رو یه انقلاب سوسیالیستی نمیدونه، ضد فئودالی، ضد امپریالیستی در تمام مقالاتش. بنابراین از یک جامعه نیمه فئودال نیمه مستعمره که صحبت کردم چه وضعیتی داشته؟ اعتیاد، فحشا، گرسنگی، مرگ و نابودی به جامعه سوسیالیستیه. در این مرحله انقلاب هم دشمن داخلی میتونه داشته باشه و هم دشمن خارجی، شکی وجود نداره. دشمن داخلی هدفش مبارزات طبقاتی در چین خاتمه پیدا کرده. در چین ستون پنجم امریکا نداره، در روسیه ستون پنجم نداره امریکا، در روسیه یه ستون پنجم قوی داره، صهیونیستی داره، در چین یه مقدار ضعیف‌تر ولی ستون پنجم داره، دارن کار میکنن. مبارزه طبقاتی تموم نشده. هدفش توقف حرکت جامعه به سوی سوسیالیسمه، مثل آقای جک ما probably، شاید. دشمن خارجی آقای دونالد ترامپ و یا آقای بایدن، هدفش از پادر آوردن کشور و به زیر سیطره کشیدن چینه. بنابراین مبارزه طبقاتی چه در داخل و چه در سطح جهانی با شدت هرچه تمامتر و به مدتی طولانی ادامه پیدا میکنه و به همین دلیل است که در این مرحله به دولت و دولت با اقتدار لازم و حیاتیه. دولت با اقتدار لازم و حیاتیه. دولت با اقتدار یعنی چه؟ یعنی دولتی که پشتیبانی اکثریت بزرگ مردم را دارد. با قدرت فرق میکنه اقتدار. Authority یعنی مردم رو تو با خودت داشته باشی، نه اینکه با زور، با اسلحه، با دستگاه های امنیتی. اقتدار با قدرت فرق میکنه. که پشتیبانی اکثریت بزرگ مردم رو داره و در نتیجه سیاست های آن به نفع مردم و مورد تأیید مردم است و در نتیجه برنامه هایش به طور مؤثر و کارا پیش میره. اتاریتریان، این اسمشو گذاشتن اتاریتریان. دشمنان خارجی و نوکران آنها مثل اصلاح طلبا چنین دولتی را اقتدارگرا میخوانند تا چهره آن را مخدوش کنند. اما هدف خائنانه آنها از پا درآوردن چین و به زیر سلطه کشیدن آن است. در امریکا آنچه حکومت می کند اقتدار پوله. پول و نمادهای شخصی آن یعنی ثروتمندان هستند، یعنی یک سیستم پلوتوکراسی. پلوتو یعنی ثروت، پلوتوکراسی، اولیگارشی، اقلیت یک درصد. چنین حکومتی را به دروغ دموکراسی می‌خوانند روزنامه‌های اصلاح طلب. نوکران ایرانی این سیستم چه در داخل و چه در خارج چون معنای دموکراسی را از یک سو و معنای اقتدار را از سوی دیگر نمی‌دانند و یا نمیخواهند بدانند، حقیقت را وارونه کرده و خاک به چشم نسل جوان ما میپاشند. در این حد من میخواستم به این عزیز راجع به این سؤالش پاسخی داده باشم. حالا ببینیم ایران آیا به سرنوشت شوروی، برای اینکه بسیاری چیزاش شبیه شوروی به کشورهای اروپای شرقیه، آیا سرنوشت جمهوری اسلامی به چیزی شبیه شوروی سابق و کشورهای اروپای شرقی دچار خواهد شد؟ اگر به اوضاع به شکلی سطحی نگاه کنیم تشابهات فراوان است. فشار بی امان اقتصادی، سیاسی، امنیتی، تبلیغات عظیم شبانه روزی دشمنان خارج و داخل تصور ناپذیره و تهدید نظامی خارجی، گسترش فقر، فساد، بی سامانی، شکاف طبقاتی بی سابقه، امنیتی شدن جامعه، گرایش به غرب در بخشی از جامعه به ویژه قشر متوسط و بالای ساکن پایتخت، شواهدی دارم که تفاوت بین پایتخت و بقیه ایران هست و دامن زدن به گرایش به غرب و دشمنی و دشمنی با شرق توسط روزنامه ها، نشریات متعدد اصلاح طلب و دولتی، فریفتگی و حس سرسپردگی بخش وسیعی از روشنفکران به غرب به ویژه امریکا، سرسپردگی کامل، بی اعتمادی کامل بخش وسیعی از مردم نسبت هم به حکومت و هم دولت، همه و همه موجب تضعیف روحیه مردم شده، به جان هم افتادن مردم شده و تقویت دشمنان ایران به ویژه دولت‌های امریکا، اسرائیل و عربستان. تمام اینا به چه دلیله که ببینید چه هارت و پورتی هم عربستان هم اسرائیل هم کشورهای اروپایی در همین گفتگوهایی که آقای بلینکن با اروپایی ها داشته. ببینید چه اعلامیه‌ای علیه ایران، اینا در اثر چیه؟ چون میدونن یه ستون پنجم در داخل و چهار تا ستون در خارج. که دارن اونایی که در داخلن، آقای حشمت الله طبرزادی میگه فشارهای به اصطلاح حد اکثری رو بیشتر بکنی و با ایران اصلا وارد مذاکره نشید. آقای رضا پهلوی هم، دکتر سهیمی، مقاله مفصلی نوشته که طرفدار حمله نظامی به ایرانه. مجاهدین نیستن، چپهای بریده نیستن، شورای گذار نیست. یک خیلی عظیم، واقعا از اینا، چه در خارج و چه در داخل. و مزد بگیران اونها در تلویزیون های بی بی سی، برنامه های 60 دقیقه و نمیدونم فلان و اینا رو نگاه بکنید. این زنه، این زن قاضی زاده چه کسایی رو میاره باشون مصاحبه میکنه. صدای امریکا، من و تو، ایران اینترنشنال و صدها سایت اینترنتی و رادیو تلویزیون های خارج، همه و همه میتواند این شرایط بقایت خطرناک رو، همینطور که در کشورهای اروپای شرقی اتفاق افتاد، از کمی به کیفی و موجب فروپاشی سیستم و حتی تجزیه ایران بشه. فصل برای من نامه و پیغام از ایران میرسه که منتظر حمله نظامی هم بذار حمله نظامی بشه تا اینا درسشونو بگیرن. اما نظرم این است که به رغم تمام این عوامل منفی که علیه هستی کشورمون عمل می کنند، هم در زیر پوست شهر در داخل خبرهای دیگری هست. از اینجا جوابی به آخرین یادداشتی که از ایران برام رسید که آره 90% از مردم ایران میگن که دشمن ما همینجاست، دروغ میگن، امریکاست. هم خبرهای دیگری در زیر پوست شهر در داخل و هم مجموعه شرایط جهانی به نفع دشمنان تاریخی کشورمون یعنی امریکا و انگلیس و نوکراش نیست. همانطور که در برنامه‌های قبلی خود توضیح دادم، تغییر رژیم که همه ما 90% از مردم دلشون می‌خواد، چه توسط نیروهای اجنبی با فشارهای حد اکثری، نفوذ دستگاه‌های امنیتی و نظامی، خرابکاری، قتل دانشمندان، همه و همه بدون وجود آلترناتیوی مشروع و مقبول امکان پذیر نیست. فرضاً میخوام این عزیزانی که نامه از ایران برام میاد، من بیرون از ایرانم، اونا میتونن منو راهنمایی بکنن. فرضاً اوباما چرا برجام را امضا کرد؟ میخواست جناح امریکایی به قدرت برسه. عزیزان که بسیار هم خوب، بذار همین حلقه نیاوران که الان دولت هم در دست بشه و یا اصلاح طلبا به قدرت برسه. کی بیرون رفت؟ ایران بیرون رفت؟ هم روحانی و همه اصلاح طلبا 2015 چه رقص و پایکوبی می کردن. 4 سال اول روحانی ببینید در روزنامه‌های اصلاح طلب کشت کوفایی، چه آره تورم از بین رفت، اقتصاد اینجوری شد. خب بسیارم خوب، خامنه ای فلان فلان شده هم جام زهر نوشید و عرض شد که بسیار نرمش قهرمانانه کرد. خب چی بیرون رفت غیر از اربابتون؟ بنابراین آره اصلاح طلبان یه آلترناتیو هست. آلترناتیو هاشمی رفسنجانی و حلقه نیاوران رو در از این 8 سال دیدید. مگه در قدرت نبودن؟ اگه میخواستن کاری بکنن خامنه ای نمیذاشتشون؟ مگر همراه در این صورت موقعی که آلترناتیوی وجود نداشته باشه و هم بدون وجود آلترناتیوی مشروع و مقبول امکان پذیر نیست مگر همراه با فروپاشی و تجزیه کشور. نظرم این است که مردم به دو دلیل تا کنون به طور میلیونی به خیابان نیومدن تا رژیم را به طور جدی به چالش بگیرن مگر در 88. یک، ترس از سرکوب وحشیانه که نمونهش رو در سرکوب های دهه 70 78 دانشجوها سرکوب شدن، 88 چه سرکوب میلیونی کردن از میلیون ها انسان، 96 98 و غیره. پس این یه علته، ترس. دو، ترس از فروپاشی کشور و دچار شدن به سرنوشت لیبی، سومالی، سودان، عراق و حتی سوریه و لبنان جلو چشمشون مردم. سه، نبود رهبری از نوع 88 که میلیون ها انسان رو تونست بسیج بکنه که مردم به طور میلیونی به خیابونه ندن. از سوی دیگر نظرم این است که برخلاف دیدگاه اصلاح طلبان، فرزان به طور مثال آقای ابراهیم اصغرزاده که هر وقت مقاله می‌نویسه میگه آره حرف مردم همین است، یعنی من با مردم هم، با 90% مردم هم، که ادعا می‌کند 90% مردم بر این عقیدن که دشمن ما همینجاست، دروغ میگن امریکاست، در بطن جامعه به ویژه در بیرون فضای سیاسی مسموم تهران بخش وسیعی از جامعه استقلال و تمامیت ارضی ایران براش اهمیت حیاتی داره. آقای اصغرزاده و یارانت، استقلال و تمامیت ارضی ایران باید وجود داشته باشه تا علیه نظارت استثنایی که خود من موقعی که آقای قدیانی گفت نباید در انتخابات شرکت کرد مگر اینکه نظارت استثنایی برداشته بشه، با تمام قوا از ایشون من دفاع کردم و انتخابات 96 رو گفتم نباید شرکت کرد، که بعضی از اینایی که برای من نامه می‌نویسن رفتم شرکت کردم و به روحانی رأی دادم. حالا نتیجهشو ببینم. حالا از من میخوان که برای نظارت استثنایی شعار بدم، علیه نظارت استثنایی. ابتدا باید استقلال و تمامیت ارضی برای این مردم مهمه و با وجود تمام شدائد موجود زیر این رژیم ارتجاعی فاسد و سرکوبگر به نظر اینا به عبارت دیگر باید ایرانی وجود داشته باشه تا بتوان علیه نظارت استثنایی و غیر مبارزه کرد. نظرشون این است که در درجه اول باید در فکر استقلال و تمامی ارضی ایران بود. معنای چنین دیدگاه این است که از نظر این بخش از جامعه خطر اصلی دشمن خارجی، یعنی دشمن استقلال و تمامیت ارضی و هستی ایرانه در این مرحله خاص. منتها مبارزه با رژیم یعنی دشمن داخلی را باید به اشکال و طرق مختلف از طریق اعتصاب، اعتراض، تظاهرات، انتقاد بی امان و غیره باید ادامه داد، یعنی علیه دشمن خارج داخلی هم باید مبارزه کرد، همون گونه که همین مقاومت های زنان و جوانان جوانان ایران چهره جامعه را مقایسه بکنید، حتی با زمان احمدی نژاد چطور آفتاب مینداختن گردن جوانا، چطور زنا موقعی که یه ذره چارقتشون میرفت عقب چه کار میکرد همین آدم پلید ایران فروش احمدی نژاد، به یاد بیاریم الان جرأت میکنن این کارا رو بکنه، فشار روی حجاب زنان، فشار روی جوانان را به یاد بیاریم. در این حال مردم به خوبی آگاهند که زیر دماغ همین آخوندها کارهای مهمی انجام شده، مردم دستاورد داشتن در ایران یه انقلاب شده، زیر ساختا من در زمان شاه بسیاری از دهات رو رفتم، میدونستن آب خوردن چیه؟ از چشمه میباشت آب میوردن که خب بد نیست، برق داشتن، گاز داشتن، تلویزیون داشتن، جاده داشتن، دانشگاه ها، تحقیقات علمی، و از همه مهمتر انتشار هزاران عنوان کتاب ترقیقه که هر صفحه آن در زمان شاه دست کم 3 سال زندانی داشت. اینایی که میخوان کشور ایران را از هم فرو بپاشونن اینا را میخوان نابود بکنن. هدف دشمن خارجی نه تنها تجزیه و فروپاشی ایران بلکه نابودی این دستاورداست و به راه انداختن کشت و کشتار وسیع دیگری که آدم تازه نفس مثل خمینی رو دوباره برگردونن به ایران که یک کشتار دیگه را بندازه. آنچه در حال حاضر مردم را به شکل بی سابقه ای ناراحت، عصبانی و خشمگین تا به اونجا کرده که دست کم بخشی از جامعه را راضی به حمله نظامی به ایران شدن، پیغاماش برای من میرسه. موقعی که آدم صبح میره چیزی بخره 10% روش اومده آدم داغون میشه. در درجه اول گرانی کمرشکن و غیر قابل تحمل از یک سو، شکاف طبقاتی و فساد و دزدی کلان دستگاه حاکمه از سوی دیگر است. خشم مردم پایان نداره. منشأ این فساد و تباهی در اساس برمی گردد به هاشمی رفسنجانی و ایل و تبار و نوچه های اجنبی پرستش، یعنی روحانی و اصلاح طلبان، و پیاده کردن سیاست های اقتصادی تعدیل ساختاری و نئولیبرال بانک جهانی و صندوق بین المللی و مکتب شیکاگو بوده. دلیل بنیانی و اصلیش تردیدی وجود ندارد که شخص خامنه ای چون طرفدار خصوصی سازی و تغییر ماده 44 قانون اساسی بوده، در ایجاد چنین وضع نابودگر اقتصادی و به ویژه با حمایت از احمدی نژاد و کینه و دشمنی با میرحسین موسوی در این راه گناه نابخشودنی به گردن خودش داره. از خامنه ای من انتقاد نمی کنم، از پیش پا برداشتن پیاده کنندگان این برنامه اقتصادی ایران برباده نیاز به دولتی مردمی و قدرتمند داره. عامل دیگری که شرایط جمهوری اسلامی و آینده اون را با شوروی و کشورهای اروپای شرقی متفاوت می کند، تغییرات اساسی در شرایط جهانی و تغییر توازن قوا در سطح جهانیه. زمانی که امریکا توانست آن کشورها را از پا در بیاره، امریکا شوروی رو تونست و کشورهای اروپای شرقی رو، امریکا قدرت بدون رقیب جهان و کشورهای اروپای غربی نیز نه تنها تابعیت کامل از امریکا رو داشتن، الان در بینشون اختلاف وجود داره، نه در مورد ایران بلکه در مورد چین و روسیه در بینشون اختلاف هست، در مورد ایران اتفاق نظر دارن، بلکه از نظر اقتصادی شرایطی به مراتب بهتر از امروز روز داشتن، هم امریکا و هم اروپا. از سوی دیگر چین ما میدونیم در اون زمان اقتصاد ششم یا هفتم جهان بود و گرچه به سرعت در حال پیشرفت بود، اما توان عرض اندام در برابر قدرت امریکا را نداشت. در آن زمان آنچه در 30 سال اخیر در غرب اتفاق افتاده که من خبراشو دارم، امروز میخواستم چند تاشو بگم، فرصت نیست. آنچه در 30 سال اخیر در غرب اتفاق افتاده، 3 بحران پر اهمیت در سالهای 2000-2001 به یاد بیاریم که میگفتن این یک اقتصاد نوینه در زمان آقای کلینتون، آقای گرینسپن چه خارت و پورتایی میکرد، در مارس سال 2000 چطور از هم فرو پاشید و مجبور شد عذرخواهی بکنه. همین آقای گرینسپن در سال 2007-2008 چه اتفاقی افتاد و بالاخره در بحران کنونی که بیرون اومدن ازش با کرامل کاتبینه، از یک سو و گیر کردن امریکا در باطلاق جنگ افغانستان و عراق که هر یک ضربات کاری به قدرت و نفوذ مادی و معنوی آنها زده است. جابجایی قدرت اینطور صورت میگیره، در 1 سال و 2 سال و 10 سال نیست، زمان میبره و این پروسه آغاز شده و این ویروس کمک میکنه. ناتوانی این امپراتوری در رویاروی با ویروس کرونا و شکستگی سیستم حاکم بر این کشور را برای همگان، البته به جز ستون پنجمش در ایران و 4 ستون وطن فروشش در خارج ایران، آشکار عیان کرده است. ستون پنجم قبول میکنه که اربابش در حال افوله؟ ابدا. روزنامه شرق یا اعتماد و امثال هم قبول میکنه؟ از سوی دیگر چین که تا سال 2013 از نظر سیاسی نقش جزئی و تا حد زیادی انزوا طلبانه انتخاب میکرد، به دنبال پیشرفت‌های عظیم اقتصادیش و آغاز برنامه تاریخ ساز یک جاده و یک کمربندش، از نظر سیاسی نیز نقش فعالتری در صحنه جهانی به خود گرفته است. روسیه نیز پس از فروپاشی شوروی، این کشور به مدت 10 سال در چنان بحران اقتصادی کم نظیر فرو رفت که 65% از مردم آن، ما میدونیم چه اتفاقی افتاده، فقر کامل کشیده شدن و ثروت‌های ملی آن کشور توسط مافیای داخلی و شرکای غربی آنها به تاراج رفت. اما از سال 2000 با روی کار آمدن ولادیمیر پوتین، این کشور کمر راست کرده و از نظر اقتصادی قدم‌های بزرگی برداشته و در برابر سیاست‌های تجاوزکارانه امریکا و نوکران اروپاییش ایستادگی کرده و به همین دلیل هم امریکا و هم یاران و سرسپردگانش پوتین و شی جین پینگ را بر نمی‌تابند و روزنامه‌های اصلاح طلب مملو از فحاشی به این دو کشور و رهبران آن است. من یه نفر هست بهروز احمدی توی تو روزنامه شرق فکر. من مقالشی که خوندم یه مأمور CIA نمیتونه یه همچین مقاله علیه چین و روسیه بنویسه. تقریبا همشون همینه که کشورهای چین و روسیه به عنوان دو کشور قدرتمند و عضو شورای امنیت سازمان ملل امروز روز تکیه‌گاهی برای کشورهای مورد تجاوز امریکا و نوکرانش هستند. یکی از راه‌های نجات ایران از تحریم‌های کمرشکن و جنایتکاران امریکا در قراری رابطه اقتصادی با کشورهای همسایه و هر کشور دیگری است که حاضر به کمک دادن به ایران است، از جمله فدراسیون روسیه و چین. چرا این روزنامه‌های اصلاح طلب و ستون پنجم این همه علیه چین و روسیه تبلیغ میکنن و چهار ستونشون در خارج؟ به خاطر اینکه میخوان ایران تسلیم امریکا بشه، تسلیم اربابشون بشه. من الان فرصت ندارم صحبت بکنم که چی داره میگذره. ایران نمیتونه شرایط آقای انتونی بلینکن و آقای جو بایدن و جیک سالیوان رو بپذیره. این وطن فروشا شرایطشون رو دیدن؟ شرایط این سه نفر رو، شرایط نتانیاهو رو، شرایط عربستان رو؟ بر ایران سرسپردگان امریکا با تمام قوا کینه و نفرت نسبت به این دو کشور دامن میزنن و اون هم با یک هدف، از پادر آوردن ایران در برابر امریکا. آنکه آینده این نوکران و سرسپردگان امریکا رو تیر و تار میکنه خواستها و شرایط کنار آمدن با ایران است که چیز جز تسلیم کامل و بلاشرط نیست. و حکومت و حتی دولت با آنکه ظریف این همه دوباره کوتاه اومده، شما نگاه کنید که چه هارت و پورتایی میکرد و من ازش اینجا تعریف کردم، حالا ببینید همینجوری کوتاه اومده. ولی نمیتونم بپذیرم. ایران موشکاشو برداره و غیره و غیره خواستایی که دارم. منطقه بعضی هستم که دوست دارم سربازهای امریکایی بیان و واکسن امریکایی بهشون تزریق بکنم. هستم در ایران. اینا آینده یه تیر و تاری در ایران دارن. وقت من تمام هر شبت که بحثا رو ادامه میدیم. من نرسیدم اخبار هم مربوط به عزیزان میدونن که تا فردا یا پس فردا به صلاح اون چیزای پروتکل الحاقی رو ایران میخواد کنار بذاره و جنب و جوشای بزرگی بوده که من فرصت نکردم اخبارشو در این هفته بگم، ولی هفته های آینده ادامه میدیم که به صلاح ببینیم این به کجا خواهد رفت. ولی میخواستم این وضعیت رو در پاسخ به دستی از عزیزان، و انتظار من اینه که این نامه ها، این یادداشت ها، این رهنمود ها از ایران بیاد که ما بتونیم راجبشون بحث بکنیم و تا بتونیم به یک جایی برسیم ایران هستیش حفظ بشه. امیدوارم که کمک عزیزان برسه، برای اینکه این هفته به شدت کمک ها فروکش کرده و تا اینکه برنامه رو بتونیم ادامه بدیم و این بحث ها رو واقعا بیشتر و بیشتر باز بکنیم. فرزاد با تشکر، عزیزان میدونن که برنامه به ساعت 9 شب تکرار میشه به وقت لس آنجلس و بعدش هم به دانشجو تیوی میره و از اونجا به توییتر و بعدش هم به اینستاگرام، به تلگرام، به فیسبوک استقلال آزادی عدالت اجتماعی و mmohit.org میره. تا هفته آینده با عزیزان خداحافظی میکنم. شب و روز عزیزان خوش.